ولی سرعت عمل کرده این و که تازه تحصیل شده بود میوه های خوبی در حوزه صنعت گردشگری داشت، چه در سطح ملی چه در سطح بین‌الملل. ما در همون ایامی که تقریبا تازه تحصیل شده بود بیش از 35-36 تا یادداشت تفاهم با کشورهای به حساب دنیا امضا کردیم. اما این 16 سال به تعداد اون 4-5-6 سالی که سازمان ایران گردی تحصیل شده بود نتونستن یه یادداشت تفاهم با به حساب کشورهای خارجی امضا کنن. ببینید ما اگرم موفق بود اون سازمان کوچک سازمان ایرانگردی یه مدلی از سازمان جلب سیاحان که در سال 1342 تأسیس شد، همین اشتباه را دولت پهلوی دوم هم کرد. یه سازمان جلب سیاحانی بود، خیلی سرعتش خوب بود، فعالیتش خوب بود، در سطح بین‌الملل فعالیت خوبی داشت، اما سال 55 اومد اونو ملغا کرد، یه وزارت خونه‌ای تشکیل داد به نام وزارت اطلاعات و جهانگردی، دوباره ضربه خورد و افت کرد. از سال 55 صنعت جهانگردی در زمان پهلوی دوم افت کرد. ما همین اشتباه رو دوباره تکرار کردیم. با این همه که اون زمان من تو مجلس عرض کردم، خدمت دوستان دولتی عرض کردم، عزیزان و بزرگان عرض کردم، اما توجه نکردم. دقت کنید،
بله.
این پدیده رو، این پدیده ای که خودش مستقل بود، خوبم داشت میرفت جلو، زیر نظر وزارت ارشاد بود، اومدن سازمان تبدیل کردن با میراث. میراث فرهنگی یک نهاد ایستاییه، جهانگردی یک نهاد پویاییه. دقت کنید،
اینو
کام کردن. اشتباهی که در پایان دولت آقای خاتمی صورت گرفت، دقت کنید که نباید شد. این اشتباه اون به جایی که ترمیم بکنن در دولت آقای احمدی نژاد تخریبش کردن. دقت کردید؟
بله.
بعدن یه سازمان دیگه، یک لوکوموتیوی که خودشو نمیتونه به حساب بکشه بالا تو این سربالایی، چطوری آقای دولت شما واگن‌های متعددی رو بهش وصل بکنید؟ بعد بیاین تمام کارا رو پیچیده میکنین، افرادی هم که از بیرون میارید همه افراد غیر متخصص.
درست.
بله. همه افرادی بودن که اصلا آشنا به سازمان حساب میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نداشتن، چه در دولت قبلی چه در دولت قبلی. حالا یه تعدادم از داخل انتخاب کردن، از داخل کسانی که انتخاب شدن اون سوابق مدیریتی و کارشناسی عمیق در صنعت گردشگری رو نداشتن، اون وسعت دیده به حساب مباحث گردشگری رو در سطح ملی و بین المللی نداشتن. دقت کنید، این صنعت گردشگری، یکی از عزیزان آقا گفتن آسیب این صنعت چیه؟ گفتن سه تا سیمه: سیاسی برخورد کردن و سیاسی انتخاب کردن مدیران.
بله.
این اولین آسیب. دوم، وقتی که سیاسی انتخاب به حساب تصمیم میگیرن و سیاسی نگاه میکنن، بعد اون طرف هم سلیقه‌ای عمل میکنه. ما تمام به حساب عمل کرده ما از سال 84 تا حالا سلیقه‌ای بوده. دقت میکنیم؟
بله.
دوم، وقتی که یک کارشناس، یک مدیر قدیمی میخواد بر اساس مبانی کارشناسی تصمیم بگیره، اون آقایی که سیاسی از بیرون اومده سنگ اندازی میکنه. و چه انتظاری داریم صنعت گردشگری رشد بکنه؟ با این ببینید، این بر از طرفی این شخصیت هایی که میان سه تا به حساب آسیب خودشون دارن: یک، مطالعه ندارن، اهل کتاب خوندن نیستن، در رابطه با اون حوزه تخصصی هیچ کتابی نخوندن. اینایی که اومدن به من میگن که از بیرون اومدن، یک کتاب راجب میراث فرهنگی، یک کتاب راجب صنایع دستی، یک کتاب راجب گردشگری خونده باشن، نخوندن. دقت کن.
دو،
مشابه ضعیف‌ترین آدما که دیگه پستی نداشتن بهشون بدن، به حساب اینا رو می آوردن به عنوان مشاور. مشاوری که هیچ گونه خودش هیچ گونه اطلاعاتی نداشت، از بیرون می آوردن، از دادهای دیگه می آوردن. دقت کنید. و سوم، راجع به صنعت گردشگری شناخت نداشتن، ذهنیت دارن. ببین، ذهنیت با شناخت دو چیز مقوله. کمر مدیریت صنعت گردشگری اینه که کسانی اومدن در حوزه صنعت گردشگری مدیریت گرفتن که از گردشگری فقط ذهنیت دارن. بله آقا گردشگری خوب است، جای نفت رو میتونه بگیره، خب جای نفت رو میگیره، خب چرا نگرفته؟ این یکی دو سال ما به حساب گرفتار کنر را بودیم. قبلش چی؟ قبلتر از چی؟ دقت میکنید؟ وقتی که به حساب این نهادها و این مباحثی که در حوزه گردشگری رو هست و مدیران نتونن شناخت داشته باشن و نتونن کاری بکنن، چه انتظاری داریم؟ امروز بیش از 83% از کشورهای در حال توسعه، حالا قبل از کرونا، نونشون از صنعت گردشگری بود. ما کجای اینجا قرار داریم؟ چرا ما اینجا هستیم؟ ببینید میگن که آقا مباحث سیاسی، مسائل به حساب بین ملل، نه من اصلا این چیز دارم. آقا اگر مشروب به حساب آزاد بشه، اگر حجاب برداشت بشه، اینا برای من اصلا قابل قبول نیست. به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. ما 400 میلیون شیعه داریم، از این 400 میلیون اگه 4 میلیون 1% بیاریم وارد ایران بکنیم میشه 4 میلیون. ما تو آوردن جذب شیعه هم مشکل داشتیم. کی اومدیم به حساب راجب این به حساب این اینایی که دارم میگم، اینا در زمان سازمان ایرانگردی، اون سازمان کوچولو اما قوی، کوچک اما قوی، منسجم اما قوی،
بله،
تمام اینا رو ما قدم با 127 سفارتخونه در خارج از کشور ارتباط داشتیم. ما حدود بیش از 35 تا به حساب قرارداد جهانگردی با کشورهای دنیا مانند ایتالیا، یونان، کشورهای مطرح امضا کردیم. بعد می‌بینید در دولت به حساب نهم دهم مثلا با کیا مثلا قرارداد بستن؟ با سودان، با مالی، دقت می‌کنید؟ با این کشورهای آفریقایی که اصلا مراودی در حوزه گردش کردیم. ما باید تصمیم بگیریم. ما در تصمیم توسعه گردشگری جدی نبودیم. چرا؟ اگر جدی بودیم افراد جدی در حوزه گردشگری انتخاب.
آخه جناب دکتر ماسوله، بازه زمانی 16 ساله که شما میفرمایید 84 1384 تا 1400 و این همه تاکید و تکرار این اشتباه اشتباه اشتباه، یه مقدار عجیب و غریب مینمایه. مگر کارشناسانی مثل شما و همصدای با شما برای تسکار دادن، برای زنهار دادن به این مسئولان وجود نداشتش؟
اصلا توجه نمی‌کنن. مشکل اینه، مشکل اینه که یک وقتی که یک فردی میآید با خودش یک محیط پیرامونی میارد، غرق تو اون پیرامون میشه. ببینید من خودم وقتی که از ریاست جمهوری سال 76 اومدم،
بله،
منم یه محیط پیرامونی داشتم. من رفتم در پرونده پرسنلی افراد گشتم، تمام کسانی که قدر بودن قبل از انقلاب در صنعت گردشگری مدیر بودن همه رو پیدا کردم.
بله،
من حتی مثلا کسی که به حساب رئیس سازمان جلب سیاحان بود اونو من پیدا کردم. خب اون دیگه ایران نبود، خارج بود، پیر شده بود، ولی عواملی که تقریبا اون زمان جوانتر بودن و اون سال 76 به سن پیری رسیده بود دیگه، بازنشسته شده بودن، تک تک اینا رو تو شماره خونه هاشون رو تو پرونده پرسنلی پیدا کردم. یعنی اینطوری من رفتم جلو. کجا؟ من میخوام بدونم کدوم یکی از این مدیرها اومدن بگردن شماره تلفن این آدم های قدیمی رو پیدا کنن، یک نشست داشته باشن، حرفشون رو بشنون. ببینید من کسانی رفتم دنبالشون، پیداشون کردم که حدود 16-17 سال که از انقلاب میگذشته، میگم ما اولین بار یکی زنگ زده به ما. من اونا رو جذب کردم، آوردم تو سازمان، باشون احترام آمیز بازنشسته بودن، یعنی بازنشسته دولت بودن، از دولت داشتن حقوق بازنشستگی میگرفتن و مشتاقانه اومدن کار کردن. ما چون میاییم وارد یک سازمان میشویم، میگیم چون کسی دیگه بلد نبود و من بلد هستم، این مسئولیت رو به من دادن. دقت بکنید، در صورتی که کسی وارد پشت میز نشسته، اولین اعتقادش این باشه که من بلد نیستم، دیگران باید من یاد بدن چیکار بکنم. ولی شکست صنعت گردشگری از همینجا شروع میشه. چون کسی نبود تو این سازمان مدیریت بکنه، من پس با عرضه ترین بودم که دولت منو انتخاب کرد که من بیا مدیریت بکنم. ببین این نگاه یعنی شکست، این نگاه درست. یعنی عدم موفقیت.
درست درست.
ببینید در سازمان ایرانگردی اگر ما موفق بودیم، من در اون زمان 32 سالم بیشتر نبود، ولی افرادی که آوردیم بالای 70 80 سال سنشون بود، کسانی بودن که دهه 40 و تو اون اوضاع پیشرفت صنعت گردشگری رو دیده بودن، مدیر بودن، کارشناس بودن، دورهای تخصصی در خارج از کشور دیده بودن. دقت می‌کنید؟
بله.
اومدیم بدون کارشناسی خیلی چیزا رو دادیم به این ور، آقا نظارت رو به فلان شرکت بدیم، این کارو به این کارو بکنیم. ما هیچ وقت نیومدیم مثلا 127 تا سفارتخونه داشتیم، تا تین 8 سال کی اومدیم با این 127 تا سفیر بشینیم صحبت کنیم که آقای سفیر شما به عنوان یک سفیر، فقط سفیر سیاسی نیستید. ببینید کره جنوبی میدونید از چه سالی موفق شد؟ از سال 2000، از سال 2000 موفق شد. رئیس جمهورش 135 تا 140 تا سفراشو خواست، بهشون ابلاغ کرد که هیچ کدوم از شما حق فعالیت‌های سیاسی ندارید، فقط دو تاتون حق فعالیت سیاسی دارید. یک، سفیر ما در ژاپن به خاطر بعضی از مشکلات سیاسی که از گذشته داشتیم. دو، سفیر ما در نیویورک. بقیه تون باید فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی بکنید. فرهنگی به خاطر اینکه یک ذهنیت خوبی از کره نشون بدین که جذب بشن. شما الان کجا کدوم به حساب خونه در دهات برید که اشیای به حساب کره‌ای نباشه؟ تو کدوم خونه برید که علاقه به فیلم‌های کره‌ای نداشته باشن؟ شما الان ویزای کره رو آسان بکنن، مثل ترکیه مردم فوج فوج میرن به طرف کره جنوبی به خاطر اینکه فیلم‌های خوبی، خب فیلم‌های اخلاق مداری هم هست.
بله
ما
بله. چیکار
کردیم؟ ما 70 تا رایزن فرهنگی در خارج از کشور داشتیم. میراث فرهنگی از سال 84 هیچ وقت نشست تخصصی با اینا داشته؟ من نمیخوام به حساب این عمل کرد و توبیخ کنم، من اصلا دنبال این که توبیخ کنم یا به حساب زیر سوال ببرم نیستم، من اصلا نمیخوام، چون الان دولت هم داره تمام زحمت کشیده و الان ما باید تشکر بکنیم، ولی من مشکلم با اون نگاه هست، با اون اندیشه هست. تا کی ما باید یک پدیده‌ای باش همیشه مثل کاروان همراه ما باشه به نام پدیده سعی در خطاها؟ سعی در خطاها اینه که نظام ما را داره اذیت میکنه، اینه که دولت ما آسیب میبینه. آقا دیروز من تاله خطا کردم، دوباره یک کسی بعد از منم میاد اون خطا رو تکرار میکنه، بعد از اونم یکی دیگه میاد باز خطا. ببین پدیده‌ای وجود داره در ایران در نظام مدیریتی دولتی به نام سعی در خطاها. ببین شما نگاه کنید، زمانی که ما به حساب سازمان ایرانگردی و جهانگردی رو تأسیس کردیم، تعداد توریستای ما 1 میلیون بوده، ترکیه 4 میلیون بوده، الان ترکیه قبل از کرونا به 40 میلیون رسید، ما به 7-8 میلیون رسیدیم. چرا؟
درست.
ببینید من مشکلی که دارم به دولت آینده از خب نشست‌های متعددی با به حساب برخی از کاندیداها داشتم، من اینا رو خب بالاخره ما خواستن در رابطه با مباحث گردشگری، گفتم آقا ساختار خراب نکنید، تقویتش کنید، تقویت کنید، سعی در خطاها نکنید، آدمای سیاسی نیارید، سلیقه‌ای عمل نکنید، برای کارشناسا که فعالیت های تخصصی میکنن سنگ‌اندازی نکنید. به تمام این کاندیدایی که به ما از من خواستن که به لازم مباحث گردشگری کمکشون کرد، همه این مباحث رو گفتم آقا بذارین دست متخصص، بذارین خودشون با اون تفکر، با اون تجارب. ما کجا تونستیم از تجارب دنیا استفاده؟ ما همون زمان سازمان ایرانگردی حدود 10 تا به حساب بورسیه آموزشی برای کارشناسای خودمون، برای یونان، برای اتریش، برای آلمان، برای کره جنوبی، برای ژاپن فرستادیم. اینا حساب یاد بگیرن، دنیا در حوزه گردشگری یاد بگیره. از سال 84 به بعد کجا رفتیم یک حساب از یک مرکز آموزشی بورسیه بگیریم اینا رو بفرستیم دوره ببینن؟ کجا رفتیم با مرکز آموزشی در دنیا بشینیم سوال بکنیم که آقا من هر کشوری، من اولین کشوری که رفتیم یاد داشتم با هم امضا کردیم یونان بود سال 70. اولین قدمی که برداشتم با وزیر جهانگردی اونجا ملاقات کردم، ازشون خواهش کردم که یه دوره‌های آموزشی بده. همون تابستان 77 دستور دادم ما 20 نفر از من به حساب کارشناسای بخش خصوصی و بخش دولتی رو با هماهنگی که با وزیر جهانگردی یونان کردیم اینا رو فرستادیم دوره دیدن، یک ما دوره دیدن. وقتی که برگشتن با یک دیدهای خوبی و اثرگذار، اونی که مدیر استان بود در استان اثر گذاشت، اونی که مدیر بخش خصوصی بود در بخش خصوصی اثر گذاشت، اونی که به حساب مدیر توی سیستم خود داخل سازمان ایرانگردی بود تو سازمان اثر گذاشت. دقت میکنید ما کجا رفتیم این مبانی رو؟
بله. جناب دکتر، ما 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اجازه میخوام که این زمان رو 2-4 دقیقه در اختیار شما و جناب مجاهدپور قرار بدیم، اگر که به جنبندی خواستید اشاره بکنید و یا نکته ای ممکن است که مخفول واقع مونده باشه. جناب مجاهدپور با شما آغاز کنیم 4 دقیقه نخست رو.
خواهش میکنم. من خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر، مواردی که عنوان کردن کاملا درست و خیلی انسان سبک میشه، موارد میشنوه، اشاره کاملا به جا و درست بود که ما متاسفانه مقوله تخصص رو گم کردیم.
بله،
تخصص خیلی حائز اهمیت نیست و بیشتر ارتباطات هست که در کشور ما کار میکنه و من در این مورد کاملا با ایشون هم نظر هستم. خیلی تشکر میکنم ازشون. اما مواردی که ما شما صحبتمون هستش که نقد و عمل کرد، بررسی و عمل کرده دولت در این مورد، حالا وام بگیرم از صحبت‌های آقای دکتر در خصوص حالا خودش یک قسمتی از فرهنگ مثل فیلم که فرمودن در خصوص فیلم‌های کره‌ای، من فکر می‌کنم ما هیچ سرمایه‌گذاری در این مقوله انجام ندادیم که درست باشه و خیلی هم سریع میایم مسائل رو بست میدیم به مسائل مذهبی. متاسفانه خیلی دخیل میشن تو این قضیه که من یه مثال در مورد آریوبرزن و مجسمش که در یاسوج هست زدم که نهایتا خود نماینده ولایت فقیه مداخله کرد. بله. البته مرحوم شد، فکر کنم آقای حسینی بود اسمشون، و گفتن آقای اصلا منافاتی نداره. این میشه که وقتی ما اینا رو رها بکنیم یه کمپانیایی میان مثلا فیلمی مثل 300 رو میسازن که مثلا ربطی به ما نداشته، میان فیلم سیاوش رو روزها میسازن. بله. یعنی بزرگان ما رو میان اونا ازشون میسازن، خیلی جالب و عجیب. و یا مهمتر از اون ببینیم مصادره هایی که داره انجام میشه. وقتی ما نیایم بها بدیم به بزرگانمون،
درست،
مولانا رو ترکیه مدعی شده و به هر حال میبینیم که سالانه هم داره برگزار میکنه همایشش رو، خب ما هم بی تفاوت چوگانمون رو کشور دیگه میبره مصادره میکنه. حالا صحبت هایی که هست هنوز که به نتیجه خاصی ظاهرا نرسیده. یعنی وقتی تخصص نباشه و بدتر از اون این تعصبه روی حالا بزرگان، روی دستاوردها، رو پیشینه تاریخی و غیره وجود نداشته باشه، این مسائل ایجاد میشه. نکته بدتر از اون ما میبینیم با این اول برنامه من یه نکته رو اشاره کردم که با این سدسازی ها میایم کشاورزی رو داغون میکنیم، آثار باستانیمون رو داغون میکنیم، فرهنگ منطقه رو تغییر میدیم. یعنی وقتی ما میایم اقلیمش رو به هم میزنیم.
بله.
اصلا فرهنگ رو هم تغییر میدیم. خب این آخه چرا باید رخ بده؟ اینو تماما از نبود تخصص هست، مداخله ی حالا نهادهای مختلف تو امری که مرتبط نیست بهشون. یه نکته دردناکتر از اون من عنوان بکنم، من امروز خیلی دلم پر بود، خیلی اومدم بیشتر این اعتراض ها رو بکنم. ما یعنی متاسفانه ما میبینیم که تقریبا توی عمده کشورهای دنیا میدانش هست، مجسمش هست، خیابانش هست به اسم کوروش بزرگ که در وطن خودش غریب است و هیچ نه روزی داره نه خیابانی به نامش هست. یه فروشگاه زنجیری بود که اونم یه پیشفندی بهش اضافه کردن و تغییرش دادن. واقعا انسان نمیدونه چی بگه. این همه ما مشکلات داریم تو پایتخت، به طور مثال من میگم ماشین سلامتش رو، این جلوبندی ماشین سلامتش رو تو 2 روز بعد از تعمیرگاه دست میده، روز 7 آبان عزیزان یادشون میفته که برن مسیر آرامگاه کوروش رو آسفالت کنن. خیلی عجیبه، تو سال 365 روز تو خود پایتخت کار انجام نمیدن الا همون هفتم و آبان میخوان خیابونای اونجا رو آسفالت کنن و میبندن جاده رو. ببینین این کارها، یعنی آدم میاد اینجوری به خودش داره، به وطن خودش داره میزنه. ما زمانی که یعنی یک ملت رو ستونهایی که استوار هستن، یک بزرگانشون هستن، دو زبان و ادبیات و دستاوردهاشون، من فکر کنم ما همه رو داریم مثلا خیلی راحت حراج میکنیم. بیشتر وقت رو نمیگیرم، خیلی ممنون از زمانی که بهم دادید.
سپاسگزارم آقای دکتر. این 4 دقیقه در ادامه در خدمت شما، اگر که نکته‌ای می‌خواید اشاره کنید یا جنبندی، در حقیقت ما در خدمتتون هستیم جناب دکتر ماسوی.
استاد عزیزم اشارات خوبی کردم، بالاخره اینا نهادها و بنیان‌های تاریخ ما هست. که دیپوزیدن از یک دانشمند یونانی گفتن تاریخ چیه؟ گفت چه چیزی تاریخ نیست؟ دقت میکنید؟ ما هر چیزی رو دست بزنیم توش چیه؟ تاریخیه. اینا هویت های ماست، اینا باید این هویت ها اگر جسمشون از بین رفته، یه روحی در نهاد فکری ما وجود داره و این روح نیاز به یک عزت و احترام داره و باید ما به حساب بهش عزت و احترام بذاریم، چه نهادها و تاریخ هایی که قبل از اسلام بوده، چه مواردی بعد از اسلام بوده. دقت بکنید،
بله،
بعضی از سلسله های خوب ما انجام دادن وقتی که آل بویه به عنوان اولین حکومت شیعه که قدرت رو به دست گرفت و تا بغداد هم پیشرفت کرد و حکومت عباسی رو ساقط کرد و حکومت شیعه رو راه انداخت، دو تا کار بزرگ کرد. یک کار بزرگی که 195 سال ما نوروز تهدید شده بود، صدای شیپور و نوروز بعد از 195 سال در بغداد به صدا در آورد، یعنی احیا کردیم فرهنگ حضرت اسلام به عنوان یک حکومت شیعه. او عزت دوله دیلمی یک شیعه بود، یک پادشاه شیعه بود و وقتی که به قدرت رسید یکی از نهادهای فرهنگی تاریخ گذشته خودش رو احیا کرد و اون به حساب نوروز بود، نوروزی که دو قرن تعطیل بود. خب ببینید احترام گذاشته، ما مدیون این حرکت نوروزی که امروز داریم، مدیون حکومت آل بویه شیعه هستیم که دوباره نوروز احیا شد. بعد در فلات فرهنگی حوزه ایران، یعنی در 12-13 تا کشوری که نوروز الان دارن، مدیون اون حرکت یک پادشاهی
جان دوست. ما یک دقیقه فرصت داریم، فقط این نکته رو عرض کردم. بله میفرمایید.
لذا من به حساب برای جنبندی از دولت آتی که در پیش داریم که باید قدرت رو به دست بگیره، یک مهندسی مجدد در رابطه با مدیریت گردشگری به حساب به وجود بیاره و ما مدل های پیروزی چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی بسیار زیاد داریم که به جای اینکه تکرار خطاها بکنیم، بریم مدل های موفق و پیروز داخلی و خارجی رو پیدا کنیم، همونا رو انجام بدیم.
نکته بسیار بسیار بجا و درست بود. بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب دکتر طالب ماسوله، استاد دانشگاه و کارشناس گردشگری، همچنین مهندس آرمین مجاهدپور از کارشناس گردشگری که در استودیو حضور داشتن، و از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید هم بی نهایت سپاسگزارم. امید آنچه که در این برنامه با محوریت نقد عملکرد دولت در حوزه گردشگری با 6 محور خدمت شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. تندرست باشید و شاد و سلامت. یا علی، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. خوشحالیم که در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 6 بامداد. انشالله با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو دنبال بکنید. مواظب سلامتی خودتون باشید، دقت بکنید برای اینکه این ویروس منحوس لجوج با زندگی بسیاری بازی کرده و جان اونها رو گرفته. لازم هست که ما رعایت بکنیم شیوه نمای بهداشتی رو و تلاش بکنیم تا زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه. عرض کنم فضای انتخاباتی کشورمون ما رو برون میداره که توجه و عنایت بیشتری به سرنوشتمون داشته باشیم و با شناخت، بصیرت و آگاهی وارد این میدان بشیم، میدانی که سرنوشت آینده همه ما رو رقم میزنه و لازم هست که خودمون سهیم و شریک باشیم. لذا با این شناخ انشاءالله 28 خرداد ما پای صندوقهای اخذ رأی بریم و فرد اصلح رو برای مدیریت کشور انتخاب بکنیم. و اما از شبکه رادیویی گفتگو از شما در